ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما هر جایی که هستید و با ما همراهی در سومین شب از شهریور ماه. به شمایی که در ایران هستید سلام میکنیم که مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این ساعت برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و با شما در این دوشنبه شب با برنامه زنده 45 دقیقه‌ای که در پیش داریم و بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم با بهروز کارونی.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز دوشنبه با اشاره به آنچه تجاوز پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی به ایران نامید اعلام کرد ما تسلیح کرانه باختری رود اردن را تسریع خواهیم کرد و حق هر گونه پاسخی را برای خود قائل هستیم. به گزارش سایت سپاه نیوز وابسته به سپاه پاسداران، یک فروند پهپاد جاسوسی اسرائیل روز یکشنبه توسط پدافند نیرو هوافضای این نیروی نظامی در منطقه نتنز سرنگون شد. امیرعلی حاجی زاده فرمانده این نیروی هوافضای سپاه پاسداران همچنین گفت نیروهای مسلح در بخش‌های شناسایی و رهگیری در آمادگی کامل به سر می‌برند و در صورت تکرار این اقدامات متجاوزان با پاسخ کوبنده‌ای مواجه خواهند شد. این مقام نظامی در این حال با اشاره به مشخصات این پهپاد و نیز طی مسافت 1600 کیلومتری با یک بار سوختگیری گفت برد عملیاتی این پهپاد نشان می‌دهد که از اسرائیل حرکت نکرده بلکه مبدا پرواز آن یکی از کشورهای منطقه بوده است. او بدون توضیح در این مورد گفت سر نخهای به دست آوردیم که در حال بررسی آن هستیم. معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران از کشف چند مورد بدافزار در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسخر زارعان گفت در یک سال گذشته در پروژه تأسیس کارخانه تبدیل دیوکسید اورانیوم به اورانیوم طبیعی و چند مورد دیگر بدافزارهایی شناسایی شد. او آنچه را فرایند خرابکاری صنعتی نامید به آلمان، فرانسه و بریتانیا نسبت داد که به گفته او به سرکردگی آمریکا انجام می شود. معاون حفاظت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران افزود تمام خرابکاری های سخت افزاری و نرم افزاری هسته‌ای با همکاری وزارت اطلاعات شناسایی شده است. این مقام سازمان انرژی اتمی گفت دستگاه های جاسوسی و عوامل بیگانگان بر سر راه پیمانکاران و خریداران قرار می گیرند و در صددند در فعالیت های اتمی در تمامی نقاط ایران نفوذ کنند. روزنامه کیهان روز دوشنبه از تفویض برخی اختیارات رئیس قوه قضاییه به غلامحسین محسنی ایجایی معاون اول این قوه خبر داد. به نوشته این روزنامه آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه در مراسم تودیع و معرفی تعدادی از مسئولان عالی رتبه قضایی گفت برخی از اختیارات ریاست قوه قضاییه به معاون اول قوه تفویض می شود و تصویب نهایی آن با رئیس دستگاه قضا خواهد بود. به نوشته کیهان از این پس معاون اول قوه قضاییه به عنوان رئیس قوه قضاییه محسوب می شود. رئیس قوه قضاییه چند روز پیش نیز ابراهیم رئیسی را به عنوان دادستان کل کشور و حسینی کریمی را به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده در بروکسل پایتخت بلژیک در مورد برنامه اتمی ایران گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از سخنگویان خانم اشتون این خبر را اعلام کرد. کاترین اشتون نمایندگی گروه 5+1 در گفتگو با ایران را نیز بر عهده دارد. و حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به ریاض پایتخت عربستان سعودی رفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای امیر عبداللهیان قرار است در دیدار با شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی درباره مسائل مورد علاقه دو کشور بحث و تبادل نظر کند. آزاده جان
خیلی ممنونم. از تو بهروز کارونی بود. خبرها شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست که همچنان ادامه داره. نامه گروه دولت اسلامی یا داعش تا کنار پیشروی در عراق یک استان را در سوریه تصرف کرد.
با تسلط بیشتر دولت اسلامی عملاً داره بیش از پیش نیرو و تمرکزش میذاره روی حلب و اونجا با نیروهای اسد داره روبرو میشه.
راه اندازی فیلترینگ هوشمند در 5 ماه آینده در ایران و عملیات امنیت شبکه دیتا در کشور.
از آن به عدم کارایی سیاست‌های قبلی و اون راه‌حل‌های فنی قبلیه و احتمالاً تخصیص یک میزان بودجه بسیار زیاد و دوباره تشکیل یک مجموعه بزرگ زیرساخت.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا و قسمت دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. با ما بمونید. گروه دولت اسلامی یا داعش سابق که در چند جبهه در عراق در حال نبرد با نیروهای کرد و ارتش عراق است، با تصرف فرودگاه نظامی در استان رقه در سوریه بر این استان به طور کامل مسلط شده، به نفعی که حالا نیروهای ارتش سوریه هیچ حضوری در این استان ندارند. از جواد کوروشی بشنویم.
تصرف کامل استان الرقه موقعیت داعش در سوریه را مستحکم تر می کند. استان الرقه با وسعتی بیش از 19 هزار کیلومتر مربع حدود 2 میلیون نفر جمعیت دارد که بیشتر آنان سنی هستند. استان الرقه زمانی پایتخت هارون الرشید خلیفه معروف عباسی بود، یکی از مراکز تولید محصولات کشاورزی سوریه است. رود فرات از میان آن می‌گذرد و سد فرات بزرگترین سد آبی سوریه و بزرگترین منبع تولید کننده برق در این کشور نیز بر روی این رود بسته شده است. این استان همچنین با توجه به نزدیکی با مرزهای سوریه و ترکیه و مرز عراق اهمیت راهبردی بسیار زیادی دارد. به نوشته خبرگزاری رویترز، با اشغال فرودگاه الطبقه همکنون کنترل ده‌ها هواپیما، هلیکوپتر، تانک و دیگر تسلیحات سنگین نظامی درون این فرودگاه به دست دولت اسلامی افتاده است. مقام‌های رسمی دولت سوریه اما با تأیید خبر تصرف فرودگاه از سوی داعش می‌گویند ارتش سوریه فرودگاه را پیش از دست دادن تخلیه کرده بود. از حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، پرسیدم تصرف فرودگاه الطبقه چه پیامدی برای سرنوشت جنگ در سوریه و برای داعش خواهد داشت. حبیب حسینی فر:
از دو سه جنبه زیاد اهمیت داره تسلطی که پیدا کردن در این پایگاه و فرودگاه. یکی اینه که کل اون استان، مثلا اون منطقه، دیگه هیچ جایش تحت سلطه رژیم اسد نیستش و تمام و کمال اون بخش شمال شرقی به اصطلاح سوریه در تسلط نیروهای دولت اسلامی هستش. خب امکانات تجهیزات هلیکوپتری و هواپیمایی هم که در این فرودگاه بوده، اون هم مهمه که چقدر بتونه نیروهای دولت اسلامی ازش استفاده بکنن و به امکانات هوایی مجهز بشن. علاوه خب میدونیم این منطقه نفتخیز و به اصطلاح جایی بوده که درش تاسیسات نفتی سوریه هستش و از این جهت هم بیش از پیش تسلط این دولت اسلامی بر این منطقه یک امتیاز بزرگتری براش. بگذاریم از اینکه اون تسلطش بر فرات و جریان آبی فرات هم که خب اون هم به هر صورت به نفع خودش، این که اونو به عراق وصل میکنه، اون هم اهمیت کمی نداره. ضمن اینه که با تسلط بیشتر دولت اسلامی عملا داره بیش از پیش نیرو و تمرکزش میذاره روی حلب، یعنی اینی که الان ما میبینیم که خود ارتش آزاد و جبهت نصره و این حرفا بیش از پیش عقب رونده شدند و بیش از پیش دولت اسلامیه که داره میره حلب رو به سبب تصرف خودش در بیاره و اونجا با نیروهای اسد داره روبرو میشه. اینه که الحلب هم در دست این نیرو بیفته یه بخشی از اون، بیش از پیش خب این پشت جبهه‌شو در رابطه با عراق تقویت میکنه و اصولا مشکل هم همینه که یعنی دولت اسلامی بیش از اینی که در عراق بشه باهاش درگیر شد و خب اونجا دولتش موافقت کرده که این درگیری صورت بگیره، مشکل در سوریه است با تمام امکاناتی که داره، با اینی که خب با دولت سوریه نمیخواد قلب هماهنگی بکنه. اینها مشکلاتیه که این تسلط بیشتر دولت اسلامی بر مناطق بیشتری از سوریه به وجود خواهد آورد.
خبر پیروزی داعش بر ارتش سوریه و تصرف فرودگاه الطبقه در حالی منتشر می شود که در عراق نبرد بر سر پالایشگاه نفت بیجی همچنان در جریان است و نیروهای داعش به پیشروی های خود در مناطقی از عراق ادامه می دهند. خبرهای مبنی بر پیروزی های نظامی داعش کشورهای غربی را هم نگران کرده است. دولت آلمان روز دوشنبه به بررسی تحویل اسلحه به کردهای عراق برای مقابله با داعش پرداخت و ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز یکشنبه گفت هر زمان که مشخص شود نیروهای گروه دولت اسلامی تهدیدی مستقیم در داخل آمریکا به شمار آیند، وی به نیروهای ارتش آمریکا توصیه خواهد کرد تا وارد اقدام مستقیم نظامی علیه این گروه در سوریه شوند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال دمپسی در این حال گفته است که به باور او گروه دولت اسلامی در حال حاضر هنوز بیشتر به صورت یک تهدید منطقه‌ای است و حملاتی را علیه ایالات متحده و اروپا تدارک ندیده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از مجله شانگهای رادیو فردا با شما هستیم. برگردیم به ایران و یک گزارش بشنویم. هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد اعلام کرده که این هیئت در حال بررسی بیش از 700 پرونده سوء استفاده اداری در دولت محمود احمدی نژاد است. یک هفته پیش هم مجلس شورای اسلامی فهرستی از تخلف‌های دولت محمود احمدی نژاد منتشر کرد. جزئیات را از رضا ولی‌زاده بشنویم.
محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت محمود احمدی نژاد به خبرگزاری ایسنا گفته است که در جریان بررسی بیش از 700 پرونده تخلف دولت محمود احمدی نژاد با مواردی از ثبت پول به نام اعضای خانواده مدیران مواجه شدند. به گفته آقای اشرفی اصفهانی، عده‌ای در دولت محمود احمدی نژاد پولهایی را به نام اعضای خانواده‌شان ثبت می‌کردند تا اثری از خود به جا نگذارند. آقای اشرفی اصفهانی همچنین میگوید برخی از نمایندگان مجلس هم که پیش از این در دولت محمود احمدی نژاد سمت اجرایی داشتند، در صورتی که تخلفی مرتکب شده باشند به تخلفاتشان رسیدگی خواهد شد. هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت محمود احمدی نژاد که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اداره می شود، پرونده های مربوط به تخلفات و سوء استفاده های اداری را از سازمان بازرسی کل کشور دریافت می کند و به گفته رئیس این هیئت، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در جریان رسیدگی به این پرونده ها قرار دارد. آقای اشرفی اصفهانی میگوید تا کنون در بررسی 40% از پرونده ها متخلفان محکوم شده و برایشان حکم توبیخ و محرومیت از مشاغل دولتی صادر شده است. هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دولت محمود احمدی نژاد به جزئیات این تخلف ها اشاره ای نکرده است. همچنین به گزارش روزنامه ایران روز یک شنبه، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران گفت در دولت محمود احمدی نژاد 150 پروانه در بخش معدن به گفته او به ناحق صادر شده بود که مجبور شدند آنها را باطل کنند. 28 مرداد نیز خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت فهرستی از آنچه تخلفات دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد می‌خواند منتشر و اعلام کرد که مجلس در انتظار تصمیم قوه قضاییه در ارتباط با این تخلفات است. مجلس شورای اسلامی برخی از این تخلفات را واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برداشت بانک مرکزی ایران از حساب بانک‌ها، نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا و واردات خودروی لوکس با ارز مرجع اعلام کرد.
گزارش رضا ولی‌زاده رو شنیدید در مورد اینکه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد اعلام کرده این هیئت در حال بررسی بیش از 700 پرونده سوء استفاده اداری در دولت محمود احمدی نژاد هست. جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
بابا پناهنده اسمش رو شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه،
توی راه ول میکنن، بایق هایی که وسط آب رها میشه بدون راه بلن، کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت ها رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیار،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
بله، این سریال رادیویی جاده های پنهان به زودی پخش میشه و ما به شما خواهیم گفت که چه روزهایی میتونید شنونده این مستند رادیویی باشید. مجله شامگاهی رو در 19 و 13 دقیقه تهران ادامه میدیم با یک گفتگوی دیگه. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز یک شنبه در مراسم افتتاحیه پروژه های زیرساختی شبکه مخابرات از راه اندازی فیلترینگ هوشمند در 5 ماه آینده و عملیات امنیت شبکه دیتا خبر داد. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت در اروپا، درباره مفهوم فیلترینگ هوشمند در ایران پرسیده.
ببینید، من فکر نمی‌کنم که به لحاظ فنی ما بتونیم از فیلترینگ هوشمند کل ترافیک اینترنت یک کشور با این میزان از کاربر صحبت کنیم. در مواردی بوده که مثلا در یک شرکت در اینترنت خودشون تونستن به قول معروف پاکت های داده رو جوری وارسی کنن که اون بخشی رو که مثلا حاوی اطلاعاتی باشه که مورد نظر کسایی که دارن فیلترینگ رو اعمال میکنن نباشه و از پخشش جلوگیری کنن. ولی الان سال هاست که بوده، یعنی دولت ایران تلاش کرده که بتونه یک نوعی از تکنیک خیلی عمیق وارسی داده رو در آستانه‌های ورودی خروجی اینترنت کشور نصب کنه. تا به حال به لحاظ فنی چندان موفق نبوده، یعنی انواع و اقسام روش‌هایی که اینا برای فیلترینگ استفاده کردن. مثلا یه زمانی نام دامنه رو فیلتر می‌کردن، یه زمانی گذرگاه‌هایی رو که کاربران استفاده می‌کردن برای وی پی ان اون‌ها رو می‌بستن، یه زمانی بر اساس کیورد فیلتر می‌شد، مثلا سایت‌هایی که از یه کلمه خاص استفاده می‌کردن. به هر حال من فکر می‌کنم این ادعایی که جدیداً دارن می‌کنن، یعنی اینکه ما نوعی فیلترینگ هوشمند می‌کنیم، اذعان به عدم کارایی اون سیاست‌های قبلی و اون راه‌حل‌های فنی قبلیه و احتمالاً تخصیص یک میزان بودجه بسیار زیاد و دوباره تشکیل یک مجموعه بزرگ زیرساختی که احتمالاً هزینه خیلی زیادی را مطالبه میکنه.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران توی بخش دیگه از صحبتاش هم اشاره کرده به عملیات امنیت شبکه دیتا و اون رو به عنوان یکی از پروژه‌های مهم سال جاری عنوان کرده، گفته که با این پروژه قرار هستش که بدافزارها و حملات داخلی و خارجی شناسایی بشن. فکر می‌کنید که این عملیات امنیت شبکه دیتا واقعا چقدر موفق باشه و آیا این میزان که وزیر ارتباطات بهش امیدوار هست میتونه عمل کرد و کارایی داشته باشه؟
این بخش صحبتشون رو، این دغدغه‌ای است که تمام کشورها دارن. به هر حال یه بخشی از عملیات حیاتی کشورها مثل مثلا برق، آب، حمل و نقل شهری، خدمات فرودگاهی، خدمات بانکی، اینا داره هی بیشتر از قبل هی داره متکی میشه به داده‌هایی که از طریق اینترنت یا از طریق اینترنت‌های ملی یا از طریق شبکه‌های مشابه اینترنت دارن رد و بدل میشن در کشور. منتها مشکلی که وجود داره اینه که انقدر فشار سیاسی بوده در این سالها برای محدود کردن حوزه گفتگو روی اینترنت، اون بخش دیگه تقریبا به حال خودش رها شده بودش. به همین خاطر فکر میکنم که چاره‌ای هم ندارن، یا از اینترنت کلن استفاده نکنن یا کلن ساختار الکترونیک تبادل داده در کشور رو جمع کنن، و یا اینکه اگر میخوان همچین جریانی ادامه داشته باشه باید خب به هر حال هزینه کنن برای تامین امنیتش.
آقای راشدان، وزیر ارتباطات ایران یه بخشی از صحبتاش هم از افزایش پهنای باند اینترنت گفته که سال گذشته 500 گیگابایت بر ثانیه بوده و الان 1210 گیگابایت بر ثانیه، یعنی بیش از دو برابر شده. فکر میکنید که افزایش پهنای باند اینترنت به معنای افزایش سرعت و دسترسی راحت‌تر کاربران در ایران هست؟
ببینید، ما از چند تا مطلب متفاوت داریم اینجا صحبت میکنیم. یکی این که تعداد کاربران اینترنت در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای حتی منطقه با یک رشد عجیبی بالا میره. از یک طرف سرعت داره زیاد میشه، بنابراین تقاضا برای پهنای باند، مطالبه پهنای باند هم تصاعدی داره چند برابر میشه. فکر میکنم یک دید در دولت به وجود اومده که رشد پهنای باند نسبت مستقیم داره با تولید ناخالص ملی، با پیشرفت کشور، و اینکه ما بیایم کاربر ایرانی از پهنای باند محروم کنیم، این که به اندازه کافی نگذاریم در اختیارشون، این خب یه نوعی تحریم خود اقتصاد ایران، تحریم آدم های دانشگاهی است در ایران. و در ثانی شما فروش پهنای، دولت منتی نداره سر مردم که بهشون پهنای باند بده. دولت و تماما شرکت هایی که ما میدونیم، شرکت های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هستن، اینا دارن پهنای باند میفروشن، اینا سرویس های اینترنت رو در ایران ارائه میدن و در ازاش دارن پول میگیرن. اتفاقا پولی که دارن میگیرن از تمام کشورهای همسایه ایران بیشتره. اینترنت ایران اینترنت فوق العاده گرونیه و فکر میکنم به دلایل مختلف این لاغر اندیشه در برخی از رهبران سیاسی ایران وجود داره که پهنای باند بیشتری در اختیار کاربران داریم بگذاریم.
نیما راشدان بود، کارشناس امنیت اینترنت در اروپا. نوشین سید حسینی با او گفتگو میکرد از رادیو فردا درباره فیلترینگ هوشمند در ایران که گفته شده و 5 ماه آینده راه اندازی خواهد شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
اما خارج از ایران، در آستانه مذاکرات رئیسان جمهور روسیه و اوکراین که قرار هست سه‌شنبه در پایتخت بلاروس برگزار بشه، طرفین درگیر در تلاش هستند که با دستاوردهای نظامی موازنه سیاسی خودشون رو تقویت کنند. آنا رایسکایا همکار ما در کیف اوکراین گزارش میده.
شبه نظامیان در شرق اوکراین ضد حمله گسترده علیه نیروهای دولتی آغاز کردند. نبردهای سنگین در ساورماگیلا، ارتفاع راهبردی در نزدیکی مرز روسیه، ایلاوایسک، شهری که تصرف آن محاصره دنیتسک را کامل خواهد کرد و استنیچنه که از وضعیت مشابه در لوگانسک برخوردار است، جریان دارد. دنیتسک و لوگانسک همچنان مورد حملات شدید خونبارایی قرار می گیرند. وضعیت انسانی در لوگانسک که بیش از 20 روز است که آب و برق در آنجا قطع شده و خیم گزارش می شود. همچنین نیروهای شورشی برای تصرف بندرهای ماریوپل و نوازوفسک اقدام کردند. گزارش ها دلبران است که این گروه از سوی نظامیان بی هویت پشتیبانی می شود. دوشنبه مرزبانی اوکراین از ورود ستونی از نظامیان بدون نشان به همراه تسلیحات سنگین به خاک اوکراین خبر داد. کیف مسکو را در اغتشاش و حمایت تسلیحاتی از جدای طالبان در شرق این کشور مقصر می داند. اتهاماتی که غرب نیز آن را به روسیه نسبت می دهد. مسکو همواره مداخله خود در مناقشه اوکراین را تکذیب کرده. یکشنبه روز استقلال اوکراین رژه نظامی در کییف برگزار شد که تیان رئیس جمهور این کشور با محکومیت تخصم روسیه نسبت به موافقیت نبرد برای استقلال اوکراین ابراز اطمینان کرد. از سوی دیگر شبه نظامیان در دنیتسک اسیران جنگی را در میدان اصلی شهر به تمسخر گرداندند، در حالی که کنوانسیون سازمان ملل متحد به روشنی تاکید میکند که اسرای جنگی نباید مورد تحقیر قرار گیرند. محکومیت از سوی روسیه نه به دلیل این اقدام نه به دلیل اعلام آمدگی شورشیان برای اجرای حکم اعدام در دادگاه‌های نظامی و نه به دلیل قتل کنسول لیتوانی در لوگانسک بیان نشده. این در حالی است که دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر کییف را به سرکوب مخالفان خود در شرق اوکراین متهم و تاکید کرد که مسکو مصمم است به کمک‌های خود به این منطقه ادامه دهد. این در حالی است که همان روز لامبرتو زنیه دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا طی مصاحبه با رادیو اکو مسکو تاکید کرد هرچند که ارائه کمک های بشر دوستانه به منطقه جنگ زده ضروری است، اما ورود کاروان های کمک رسان به اوکراین بدون دریافت مجوز نقض اشکار اصول بین الملل است و حل سیاسی این مناقشه را به موانع مضاعف روبرو می سازد. در روزهای گذشته ورود غیرقانونی کامیون های روسی به خاک اوکراین گویا به منظور ارائه کمک های بشر دوستانه به لوگانسک به افزایش تنش ها میان روسیه از یک سو و اوکراین و غرب از سوی دیگر انجامید. کیه و غرب نگرانند که روسیه در لفاف نیروهای سولبان و حامل کمک های بشر دوستانه در اوکراین مداخله نظامی کند. اتهاماتی که مسکو همواره آن را بی اساس خوانده. اما دوشنبه روزنامه روسی نزاویسیمه گزیتا نوشت که روسیه در صدد است در آینده نزدیک بزرگترین عملیات سولبانی تاریخ خود را آغاز کند. به نوشته این روزنامه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پس از افزایش اخیر شمار نیروهای حافظ صلح این کشور روسیه دارای بزرگترین ارتش سولبانی در جهان شده. اما این خبر را که این روها قرار است به شرق اوکراین اعزام شوند نرد و نتایید کرد. آن رایسکه رادیو فردا کیف.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
19:22 دقیقه در تهران ما با شما هستیم از رادیو فردا و شما میتونید جزئیات رو در مورد گزارش هایی که تا این لحظه از رادیو فردا پخش شده از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر هم مسئله فیلترینگ دارید حتما میدونید که از طریق سایفون 3 میتونید وارد صفحه سایت ما و همطور صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید. اولی نمایش جهانی فیلم داستانی مستند با من از دریا بگو در مراسمی در جشنواره فیلم شهر مونترال کانادا به جعفر پناهی تقدیم شد. این فیلم درباره اعدام زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال 67 است. رضا علامی‌زاده کارگردان ساکن هلند و سازنده این فیلم قبل از نمایش این فیلم در سخنانی جعفر پناهی رو فیلمسازی متعهد و آگاه خواند. در مورد همین موضوع بشنویم گفتگویی رو که همکارم شهرام میریان در همین مراسم با علامه‌زاده، رضا علامه‌زاده کارگردان فیلم انجام داده.
توضیح دادم که جعفر پناهی 5 سال پیش درست همین زمان تو همین فستیوال رئیس هیئت داوران بوده. خب اون همزمان بوده با جنبش سبز که ایران و دنیا رو تکون داد و جعفر در یک اقدام بسیار بسیار مسئولانه تمام اعضای هیئت داوران رو قانع کرد که شال سبز به گردنشون بندازن و در مراسم افتتاح و اختتام با شال سبز ظاهر بشه. خب این انعکاس جهانی داشت و همین باعث شد که پناهی وقتی برگشت به ایران چند ماه بعد به اتهام واهی دستگیر شد و بعدم همطور که همه میدونن به 6 سال زندان محکوم شد و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و فیلمنامه‌نویسی و مصاحبه با رسانه‌های داخلی خارجی و همچنین ممنوعیت از خروج از کشور به جز شرکت در مراسم حج. من این نکات رو اونجا توضیح دادم و گفتم که از طرف خودم، از طرف تهیه کننده شاه‌مرادی که در سالن حضور داشت و از طرف همکارای دیگرم دوست دارم که نمایش اول جهانی فیلم تازه هم با من از دریا بگو رو در این جشنواره جهانی به این هنرمند ارزنده وطنم جعفر پناهی تقدیم کنیم. خب این شوری برانگیخت. هر بار که من اسم جعفر پناهی میوردم سالن مرتب کف میزد براش. در واقع به این شکل احترامشون رو به این هنرمند بسیار مسئول، بسیار آگاه که در اوج خلاقیتش از کار محروم شده نشون میدادن.
آقای علامه‌زاده، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم به دعوت بنیاد سینمایی برداشت هفت در 38th جشنواره جهانی فیلم در شهر مونترال کانادا حضور داشتند و پس از نمایش اول جهانی فیلم با من از دریا بگو سخنان کوتاهی بیان کردند. لطفاً به ما بگین خانم عبادی در این مراسم چه گفتند؟
محتوای صحبت‌های خانم عبادی باز کردن جنایاتی است که به ویژه در دهه 60 اتفاق افتاد که ایشون این دهه رو به عنوان خونین‌ترین دهه تاریخ معاصر ایران نامیدند و به ویژه تابستان 67 که بیش از 4000 نفر زندانی در زندان‌های ایران در طول ماه شهریور به دستور شخص خمینی اعدام شدند. خانم عبادی دو نکته بسیار بسیار مهم مطرح کردند. یکی اینکه علی‌رغم همه فشارهایی که به خانواده و بازماندگان این قربانیان دهه 60 و به ویژه کشتار 67 وارد میشه از طرف حکومت و عواملش، ولی این خانواده از مبارزه دست نکشیدن و همچنان این تاریخ رو زنده نگه داشتن. و دوم اینکه خاص این خانواده ها یکی این استش که بنای یادبودی در خاوران، گورستانی که گورهای جمعی در آن هست و اکثر زندانیان اعدام شده در اون زمان در این گورها یه جمعی درس هستن، این بنا برپا بشه تا نام و خاطره جانباختگان دهه 60 زنده بمونه. دوم اینکه عامران و عاملان این جنایت ها روشن بشه، مسائل پشت پرده افشا بشه، نه به خاطر انتقام جویی بلکه به خاطر جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده.
رضا علامه‌زاده بود، کارگردان ساکن هلند و سازنده فیلم با من از دریا بگو. شهرام میریان همکار ما از آلمان با او گفتگو می‌کرد. اما در ادامه خبرهای ورزشی رو هم با فریدورس غریب بشنویم.
در ادامه هفته پنجم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امشب دیدار پرسپولیس با پدیده مشهد در ورزشگاه آزادی تهران در دستور کار است. سرخپوشان پایتخت که در 4 بازی ابتدایی فصل 2 شکست، 1 پیروزی و 1 تساوی کسب کردند، حال و روز خوشی ندارند و فعلا در رتبه 12 ایستاده‌اند. حریف مشهدی اما تیم پنجم جدول است. امشب همچنین در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران راه آهن از قوی سپید انزلی پذیرایی می کند. روز یک شنبه در آغاز هفته پنجم دیدار سپاهان اصفهان با فولاد خوزستان به تساوی 1-1 انجامید و این فرصت برای استقلال تهران به دست آمد تا با پیروزی 3 مقابل پیکان با 12 به صدر جدول صعود کند. روز یک شنبه همچنین در یک نتیجه مهم دیگر تراکتورسازی با پیروزی پرگور 4-2 مقابل سبا به جمع مدعیان پیوست. در جدول بعد از آبی‌های تهرانی سپاهان، تراکتور و فولاد هر سه با 10 در رتبه‌های دوم تا چهارم جای گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، مذاکره فدراسیون فوتبال این کشور با کارلوس کیروش بر سر تمدید یا عدم تمدید قرارداد همچنان ادامه دارد. خبرگزاری ایسنا از آغاز راند سوم مذاکره کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال با کیروش از ظهر دوشنبه خبر داده و نوشته طرفین در حال بررسی جزئیات قرارداد هستند و در برخی از بندهای قرارداد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. خبرگزاری مهر هم با اشاره به سرنوشت‌ساز بودن نشست امروز کفاشیان با کیروش دست یافتن طرفین به توافق را مشکل توصیف کرده است. در هفته اول فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب از بارسلونای فصل جدید رونمایی شد. بارسا دیشب در ورزشگاه خانگیش نوکام با درخشش لیونل مسی میهمانش الچه را با 3 شکست داد. مسی 2 از 3 تیمش را در این دیدار به ثمر رساند. در ادامه هفته اول امشب ابتدا رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو میزبانی از کوردوبا را بر عهده دارد و در اولین ساعت بامداد دوشنبه به وقت تهران اتلتیکو مادرید در زمین وایوکانو به مصاف این تیم می رود. و تیم فوتبال زیر 20 سال زنان آلمان قهرمان مسابقات جام جهانی جوانان شد. در بازی فینال جام جهانی زیر 20 سال زنان در سال 2014 در مونترال کانادا روز گذشته تیم آلمان با 1 گل نیجریه را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی ادبی رادیو فردا است. قبل از اون سعی میزنیم به خبرهای تازه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در بروکسل در مورد برنامه هسته ایران گفتگو میکنند. یکی از سخنگویان خانم اشتون این خبر را تایید کرده است. کاترین اشتون نمایندگی گروه 5 به علاوه 1 را در گفتگو با ایران نیز بر عهده دارد. محمد جواد ظریف روز یکشنبه گفته بود که قرار است با کاترین اشتون در بروکسل ظرف 10 روز آینده دیدار کند. معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران از کشف چند مورد بدافزار در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسقر زارعان گفت در یک سال گذشته در پروژه تأسیس کارخانه تبدیل دیوکسید اورانیوم به اورانیوم طبیعی و چند مورد دیگر بدافزارهای شناسایی شده است. او آنچه را فرایند خرابکاری صنعتی نامید به آلمان، فرانسه، بریتانیا و آمریکا نسبت داد. این مقام سازمان انرژی اتمی ایران افزود دستگاه‌های جاسوسی و عوامل بیگانگان بر سر راه پیمانکاران و خریداران قرار می‌گیرند و در صدد هستند در فعالیت‌های اتمی در تمامی نقاط ایران نفوذ کنند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به ریاض پایتخت عربستان سعودی رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیر عبداللهیان قرار است در دیدار با شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان درباره مسائل مورد علاقه دو کشور گفتگو کند. معاون وزیر خارجه ایران نخستین مقام ارشدی است که در یک سال گذشته پس از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی به عربستان سعودی رفته است. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در شهر نجف عراق با آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان دیدار و در مورد مسائل عراق و تهدیدهای منطقه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف که روز یکشنبه وارد عراق شد، پیشتر در نجف با آیت الله بشیر نجفی و آیت الله محمد سعید حکیم دیدار کرده بود. قرار است آقای ظریف فردا سه‌شنبه در آخرین روز سفرش به عراق به شهرهای اربیل و سلیمانیه در شمال این کشور برود تا با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز گفتگو کند. سفر وزیر خارجه ایران به عراق در شرایطی انجام می‌شود که نیروهای دولت اسلامی یا داعش منطقه وسیع از خاک عراق را تصرف کرده‌اند. رهبر گروه اسلامگرایی بوکو حرام اعلام کرده است شهری که در اوایل ماه جاری در نیجریه به تصرف این گروه درآمد به عنوان بخش از یک واحد سیاسی به نام خلافت اسلامی به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابوبکر شکاو با اشاره به تصرف شهر کوزووا در شمال شرق نیجریه گفت که نیروهایش این شهر را ترک نخواهند کرد. ارتش نیجریه ادعای رهبر گروه بوکو حرام را در مورد تشکیل خلافت اسلامی رد کرده و گفته است که حاکمیت و تمامیت ارضی نیجریه همچنان پابرجاست. و جمهوری دموکراتیک کنگو از شیوع ویروس مرگبار ابولا در شمال کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو گفته است که با مثبت بودن 2 آزمایش از 8 بیمار مشکوک به ابتلا به ویروس ابولا، این بیماری خطرناک در استان اکوادور در شمال این کشور شیوع پیدا کرده.
متشکرم. اینا بهرمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید که همچنان ادامه داره و اگر اهل ادب و فرهنگ هستید و همینطور شعر، میتونید با مهتاد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده که درباره شاعری برای شما خواهد گفت که هفته گذشته درگذشت.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهتاد قاسمفر همراه هستید.
این روزها ایرانیان که نه، بلکه فارسی زبانان جهان و حتی ادبیات جهان معاصر ما شاعر مهمی رو از دست داده، سیمین بهبهانی. طبعا این برنامه نمیتونه بدون اختصاص به چنین چهره‌ای که مایه مباهات ایران معاصره برگزار بشه، اما درباره او این روزها کم نگفتند. پس ترجیح دادیم که یکی از برنامه‌های پیشین رو که او مهمان ما بود باز مکرر کنیم. در اون برنامه اما من از گلرخسار صفی‌اوا که مهمترین شاعر زن تاجیکانه و ملقب به مادر ملت تاجیک هم دعوت کرده بودم که از دوشنبه با سیمین در تهران در برنامه ما مشترکاً حضور داشته باشه و هر دو با هم درباره وجه مشترکشون یعنی شعر سخن بگن. حاصل اون یک گفتگوی طولانی شنیدنی و صمیمانه شد که حدود 10 دقیقه اون رو امروز به یاد شاعر درگذشتمون انتخاب کردیم که میشنوید.
خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. سلام عرض بشه استاد ارجمند، استاد عزیز سیمین. من میخواستم بگم با شعر خودتان که گفتید که پنجره ها بستن، عشق پدیدار نیست، دیده بیدار هست، دولت بیدار نیست. من باید بگویم که همون محبتی که من با شما دارم محبت تمام مردم تاجیک و تاجیکستان است برای شما.
قربان شما. من هم همینطور، واقعا ایرانی ها، شاعران ایران همیشه با احترام از شما یاد میکنن. اونجا شما میگید جان و سخن از زبان ما میگویید.
با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، از آن که به پارسی سخن میگویم با لحن فرشتگان سخن میگویم. من استاد بسیار میخواستم که درباره زبان فارسی در سراسر جهان صحبت کنیم، چون که میدونید که دنیا خانه است به قول نمایشیچ، اما من میگم که ما با این احوال چجور میتونیم که این زبان نابه که زبان مثلا بیشتی خمونه در سراسر جهان حس کنیم. وقتی که با یک آوازخوان مثلا معروف ایرانی با جای چشم میگه که چی شد یا که نمیدونم یک چیز دیگر، من واقعا خودم بد احساس میکنم.
والا ما الان درسته که هم در ایران و هم در جاهای دیگه شعرهای میشنویم که انتظارشون رو نداریم، ولی باور کنید که در ایران ما هنوز ادبیات را در سطح عالی داریم و کسانی داریم که اونها واقعا کار میکنن و این کارها باقی خواهد ماند. در همه قرون هم همینطور بوده. وقتی که نگاه میکنیم کنار ادبیات متعالی یه مقداری هم حشو زوائد هست که اون حشو زوائد از بین میره و آن ماندگارها میمانه.
بله استاد، خیلی سخنای عالی گفتید. با قول تاجیکا سخناتون خیلی عالی جناب است مثل همیشه. اما من میخواستم بگم که وظیفه ما و شما چهره که گفتید حفظ کردن همون میراث واقعی عالی که برای ما بزرگان ما گذاشتند. متاسفانه، واقعا متاسفانه که در این طول 200-300 سال اخیر ما از یکدیگر بسیار مثل دو چشم و دماغ ما در میانه از یکدیگر جدا بودیم. حتی وقتی که از نمایشیچ سخن میرود از این مرد بزرگ که مثلا میدونیم که پدر شعر نوست، اما ما باید بگویم برای شما استاد سیمین و برای همه این فارسی زبانهای جهان که هم زبانهای عزیز خود که تا نمایشیچ در تاجیکستان استاد عینی شعر نو گفتند. من نمیتونم که نمایشیچ کدام سال بود استاد سیمین، اما استاد صدرالدین عینی اولین شعر خودش را، شعر سفید، شعر نو خودش را سال 1918 میلادی گفته است که میگوید که ای مشعل رخشان عدالت ز کجای، که امروز با مای تاریکی بیداد ز گیتی بزدای ایمان آفیز بیای. این شعر نو است که در پیروی مثلا شعر مایاکوفسکی گفته شده است و یا که پیرو سلیمانی که از این هم عبور کرده است بعد مثلا 2 سال دیگر شعر گفته است. و این چیزا رو ما متاسفانه نمیدونیم و گاهی وقتی که میدونیم باز فراموش میشه یا که مثلا از زبان میرود. من بسیار میخواستم که این چیزها باید که روشن باشد هم در ایران، هم در افغانستان، هم در تاجیکستان، چون که اگر ما همچون ملت بسیار فاجعه دیده این ملت آریایی اگر زنده مانده باشیم، خیال میکنم که هم شهستون زنده مانی ما، هم شعر ما است، تفکر ما است.
دقیقا همینطوری که میفرمایید. امیدوارم که بیشتر هم جوانهای شما هم جوانهای ما بیشتر به ادبیات گذشته هم توجه داشته باشند. اما خب البته نوپردازی بسیار بسیار عالی است، ولی هیچ نوی نیست که پشتوانه کهن نداشته باشه و اون ادبیات کهن ما هست که به ما قدرت میدهد برای اینکه نو فکر کنیم.
واقعا وظیفه
شاعر نفای دیگر ادیبا با نظر بنده در اون است که شاعر خودش نفهمیده زبان آفری و واژه آفری میکند. به نظر شما استاد سیمین جوانای ما میتونن واژه آفری کنن، میتونن زبان ما را، زبان حافظ را مثلا غنی گردانن از بیشتر؟
اینکه میفرمایید احتیاج به این هست که علاوه بر آنچه که از گذشته ما به یادگار داریم، از ملل دیگر هم کمک بگیریم، از ترجمه ها یا خود شعرها، اصل شعرها و اصل ادبیات مدرن دنیا اگر بتوانیم استفاده بکنیم تا بتوانیم یک شعر قوی عرضه بکنیم. هیچ ادبیاتی خود به خود به وجود نمیاد. ببینید ما در زمانی که در زمان گذشته که فردوسی و سعدی و حافظ و انوری و غیره رو داشتیم، از ادبیات عرب هم استفاده کردیم، حتی از قرآن، از اونجاهایی که شبیه به شعر خیلی استفاده شده در شعرهای قدیم ایران. و هیچ وقت نیست که هیچ ادبیاتی بدون اینکه بهره بگیره از ادبیات جاهای دیگر جهان بزرگ بشه. ببینید اگر ادبیات روس با ادبیات فرانسه آشنا نمیشد و اگر از انگلیس و آلمان بهره نمی برد، یک ادبیات بدین بزرگی و بدین شکفتگی نمی توانست خلق بشه. اینها نتیجه آمیزش ها هست. الان جوان ها خیلی کار میکنن، ولی متاسفانه ادبیات کهن دوری گرفته، ادبیات گذشته چندان بهره‌ای بر نمیگیرن.
استاد سیمین بهبهان خودشان در غزل هاشون ثابت کردن، اثبات کردن که با وجود اون که مثلا اینقدر غزل داریم و اینقدر بزرگوارای غزل داریم، یک بانوی نازنین فارسیگو سیمین بهبهانی، استاد سیمین توانستن که در غزل انقلاب کنن در قرن 20 و 21. پس برای جوانای تاجیک هم، برای جوانای ایرانی هم، برای جوانای افغانی هم، برای زبان فارسی و دری و تاجیکی که در مجموع همش یک چیز است و مردها اینا را با سه قسم جدا کردن، میخوام بگم که جای خلاقی و جای اندیشه های تازه هست و در ریشه همون باغ کهن اندیشرانی شعری از اصول فارسی.
خب من به عنوان پایان بخش این گفتگو خواهش میکنم که هم خانم گلرخسار ابتدا اگر شعری دارند که میخوان بخوانند برای شنوندگان فارسی زبان در سراسر ایران ما بشنویم، پایان بخش برنامه هم خانم بهبهانی لطف کنند اگر کاری رو آماده دارند بخوانند.
من که کامل دارم که شعری از خانم گلرخسار بشنوم، برای اینکه مدتی شعری از ایشون نشنیدم و واقعا خوشحال میشم که اگر لطف رو بکنن و برای ما شعر بخونن.
میخوام یک شعر بخونم با نام بهار انتظار. در هوا بوی بهار است، بهار من و تو بوی دل، بوی هوس، بوی خمار من و تو. عمر بگذشت و نبگذشت خمار من و تو، زی بهار من و تو بعد بهار من و تو. رعد را شور دف و سایقه را رقص سما، لرزه را سور دهد جور ستار من و تو. بیده ها دامگه و رامگه جان و دلند، فصل بی خون شکار است شکار من و تو. فصل سرما بگذشت، سردی دلها بگذشت، در هوا بوی بهار است بهار من و تو.
آفرین آفرین آفرین، زیبا
زنده باشست،
بسیار زیبا بود خانم گلرخسار، لطف کردین به همین قشنگی خودتون و به همین قشنگی شعرتون. خیلی خوب، منم براتون یه شعر عاشقانه بخونم.
تمام دلم دوست داردت، تمام تنم خواستار تو. بیا و به چشمم قدم گذار، که این همه در انتظار تو. چه خوب و چه خوبی، چه نازنین، تو خوبترینی، تو بهترین. چه بخت بلندیست یار او، کسی که شبی در کنار توست. نظر نبه سود و زیان کنم، هران چه بگویی همون کنم. بگو که بمان یا بگو بمیر، اراده من اختیار توست. به گوشه چشمی نگاه کن، ببین چه به پایت فکنده ام. مگر به نظر کیمیا شود دلی که چنین خاکسار توست. خموشی شبهای سرد من چرا نشود پرز شور عشق، که لغزش آن دستهای گرم به سینه من یادگار توست. زمیوه ممنوع حیف و حیف، که ماند و به قفلت تا تباه شد، وگرنه تو را می فریفتم که سابقه در تبار تو، چنین که ملنگم چنین که مست، که برد حواس مراز دست، بدین همه جلدی و چابکی، غلط نکنم کار کار توست. به دار و ندارم نگاه کن که هیچ به جز عاشقی نماند، تمام وجودم همین دل است، تمام دلم بیقرار توست، تمام دلم بیقرار توست.
آنچه که شنیدید بازپخش گفتگوی زنده‌یاد سیمین بهبانی و گلرخسار صفیه‌با، شاعر مهم تاجیکستان بود. من مرتاد قاسم‌فر این برنامه رو همینجا به پایان می‌برم تا هفته بعد.